أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. السلام و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 310، 311 و 312. اما حکمت 310 و قیل له به ای شیعن غلبت الاغران فقال علیه السلام ما لقیت رجلن الا اعاننی علی نفسه. سؤالی شد از حضرت که چگونه غلبه کردید بر حریفان، با هر که درگیر شدی چه شد که او را زمین زدی؟ فرمود ملاقات نکردم با کسی در میدان جنگ مگر اعاننی علی نفسه، خود او کمک من شد علیه خودش. خیلی شارعین میگن یعنی هیبت و ترسی از من در دل او افتاد، اون ترس هم سبب شد که یک عامل دومی باشد، کمک من و ضربه بر او. ولی حضرت نگفته کلمه ترس را، فرموده خودش کمک کرد به من که من او را زمین زدم. ببینید امام علیه السلام در مبارزات ویژگی‌های عجیبی داشته است، من جمله شجاعتش. شجاعت حضرت عجیب بوده، در نهج البلاغه دارد والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها. به خدا قسم تمام عرب، شوخی نیست، همه تن، من تنها در مقابلم تمام عرب به جنگ بیایند من پشت نمی کنم، من عقب نشینی نمی کنم. این شجاعت را ببینید، این شهامت و دلجهد را ببینید. یا نامه‌ای معاویه به حضرت دارد که پاسخش را حضرت می دهد در نامه 28 قسمت او رو من اونجا از اونجا عرض میکنم. ذکرت انه لیس لی و لاصحابی عندک الا سیف. شما گفتی که فقط شمشیر بین ما و شما در پیش است. فقط اوهکت بعد استعبارن، اول ما را گریاندی حالا که ما را خنداندی بعد از گریاندن. متا الفیت بنی عبدالمطلب عن الاعداء ناکرین و به سیف مخوفین. شما کی دیده ای که فرزندان عبدالمطلب رو با شمشیر تهدید کنند؟ اونجا دارد فسیحت لبک من تطلب، نمیخواد شما بیایی، ما خودمان دنبال تو میاییم. قد عرفتم مواقع نسال حافی اخیک و خالک و جدک و اهلک. شما آشنا با شمشیر ما هستی، در مورد برادرت، داییت، جدت، خاندانت شما میدونی چه کرده با شما. خب این شجاعت حضرت، بله هیبت حضرت هم بوده، واقعا از حضرت میترسیدن با اون شجاعتش، با اون حرفه جنگ کردنش. به قول خودش من با دست خدایی میجنگم، با اون حمایت الهی. خب بله میترسن. وقتی در جنگ احزاب علی، حالا از هیبت حضرت این مقداری بگم، در جنگ احزاب عمرو ابن عبدود را حضرت کشت، حالا تصمیم شد که به بنی قریظه حمله بشود. خب حالا حضرت میخوان، حضرت رسول، حضرت علیه السلام فرستادن بر بنی قریظه. همین که اونها رفتن به سنگرهای خودشون، یه وقت متوجه شدن علی علیه السلام داره میاد، داد ویداد سر صدا بینشون را افتاد. یکی میگفت قد جاءکم قاتل و امر، قاتل عمد داره میآید. یکی دیگه میگه قد اقبل الیکم قاتل عمد، قاتل عمد داره پیش شما میاد. یه وقتی دن این میگه اون میگه، یه وقتی دن همه دست جمعی داره یک شعار رو میگن از وحشت، دارن میگن قتلیون قتل علیون امرا صاد علیون صغرا قسم علیون ذهرا ابر علیون امرا حتک علیون صدرا. علی آمد که امرا کشته، علی آمد که بازهای شکاری را شکار میکند، علی آمده که پشت دشمنان رو در هم میشکند، علی آمده که هر کار رو بگیره تا آخرش روز انجام میدهد، و علی آمده که هیچ جا نمیتونی بیا نان بشی. بعد ازت میگه الحمدلله الذي اظهر الاسلام و غم الشرک، الحمدلله ما هنوز کاری نکرده. خودشون ترسیدن، بله هیبت بوده، قدرت بوده، هیبت بوده، عنایت الهی بوده، ولی حضرت در اینجا بحث قدرت و هیبت اینها ندارد، چیز دیگری دارد که فرمول‌های من بلدم که از خود اونها علیه خودشون استفاده میکنن. این خیلی مهم است. اگر بتوانید در مبارزه از توان شخصی علیه خودش استفاده کنید، برنده شدید شما. به خلف ابن احمر گفتن از این سه نفر کدام شجاع‌تر است، انبسه، بسطام یا که علی؟ گفت بگویید انبسه، بسطام یا که دیگران، علی را نگویید. علی که در این طبقه ها نیست که باش مقایسه میکنید، با بشر مقایسهش کنید، اصلا علی آسمانیه. بعد گفت ببینید شما گفتید مقایسه کن، پس مقایسه میکنم. خلف ابن احمر گفت والله لو صاح فی وجوه ما لما تا قبلا یحمل علیه ما. علی اگر یک صیحه بزند به این انبسه و بستان که شما رقیبش حساب کردید، فقط با صیحه علی اونها میمیرند، لازم نیست بهشون حمله کند. این رو شوخی نمیگوید، این رو داره. الان بهتون میگیم کجا. خب خیلی عزت قوی میجنگیده. چطور؟ ابن اسیر سنی میگوید کانت ضربات علی ابن ابی طالب مبتکرات لا اونا، هر ضربه که میزد بکر بود، یار نبود. ببینید یه ضربه نو طرف از بین میبرد. ضربه وقتی اون است که یکی زدی کار نصف ضربه اثر کرده، یک ضربه دیگر به یاریش میآید. ضربات علی مبتکر بود، اون نبود، یه ضربه نو تمام میکرد کار را، نه که یه ضربه زده حال یکی دیگر هم بزند که مثلا کمک ضربه اول باشه دست، نه اینطور نبود. قدرت جنگی رو ببینید در خطبه 34، انسانی که اجازه بده به دشمنش که گوشت و پوستش را بدرد، استخوانش را خورد کند، آنچه در سینه دارد بسیار ضعیف است. قلبشو میگه فکن انت فکن داغ انشید، اگر تو میخواهی این گونه باش. اما انا فوالله دون ان اعطی ذلک ضربان بالمشرفیه تطیر منه فراش الهام و تطیح السواعد و الاقدام و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، اما من چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم که سرها بپرد، دست و پاها بریزد، هرچی هم خدا میخواد پیش بیاره پیش بیاورد. دیگه فکرش نمی کنم چه پیش میخواد بیاد. وقتی شما وارد جنگ میشی اگر مجروح نشوم، خب نمیتونه به جنگی، شاید مجروح بشی. اگر کشته نشم، خب نمیتونه به جنگی. حسن میگه نه، یفعل الله بعد ما ذلک ما یشاء، هر کار خدا میخواد بکند بکند، اگری هم در کار نیست، میزنم سرها بپرد، دست و پاها بریزم. پس قدرت حضرت، شجاعت حضرت، هیبت حضرت، همه اینها قبول. اما این سخن که وقتی میپرسن چه شد با هر که جنگیدی زمین افتاد، میفرماد با هر که در افتادم اعاننی علی نفسه، خودش من را کمک کرد علی خودش، یعنی چی؟ بس شجاعت نیست، یه فرمولایی هست که از نیروی خودش هست، علی خودش میشه استفاده کرد و حضرت خوب این حالا محاسبه دارد. چطور؟ برای که دنباله سخن حضرت این است. فرمود فاقدر انی اقتلوه و یقدر انی اقتلوه فاکون انا و نفسو اونن هلی. اقدر یعنی محاسبه میکنم. این انم به نصب خونده، به فتحه که خونده شده است به تعویل مصدر میرود، یعنی محاسبه قتل او رو من میکنم. من وارد من میشم محاسبه دارم. میدونی قدر محاسبات مقداری است که میدونم چه مقدار چطور. بعد وقتی من این کاری میکنم و یه قدر رو انی اختلو میگم تو محاسبه من قرار میگیره دیگه. اون بیا وقت محاسبه میکنه میبینه چاره ای نداره دیگه. ما محاسبه میکنیم چطور بکشیمش، ما محاسبه میکنند که میبینه همه چیز از دستش در رفت. بیان رو این فرمول کار کنند که از توان خود دشمن علیه او میشود استفاده کرد، از همون استفاده کنیم. یه ورزشی به نام آیکیلو 94 تا تکنیک داره، همش از همین استفاده کردن. از توان طرف علی خودش در همه جا میشه کار کرد، در جنگ میشه کار کرد. این صلاحات حضرت علی علیه السلام است. در خطبه قاصعه دارد، خطبه قاصعه در رابطه با دیکتاتورها و متکبرهاست، به انها مختلف اینها را سرکوب میکند. این جمله جریان جنگ نهروان را میگوید. فهمت خوب؟ اما رئیسشون، اما شیطان و رده. شیطان میگن چون مذهل بود دیگران را گمراه میکرد. رده هم یعنی یک حفره‌ای که درش آب جمع میشود. حالا شده شیطان و رده جریانی دارد. حضرت میفرماید اما ما به رئیس این خوارج که رسیدیم چه کردیم؟ فقط کفیتوهو کفیتوهو به سعقتن سمعت لها وجبت و قلبه و رجت و صدره. من وقتی بر مقابل او قرار گرفتم، بله، فقط کفیتوهو و کفیتوهو دو جون میشه خون، من به همین اکتفا کردم. یاسر اکتفا شد، به همین توانهایی رو به کار بردم اکتفا شد که فقط یک صیحه ای زدم. همین صیحه من همان و صدای ترکیدن قلبش رو شنیدند. چه قدرتیست. بعد دیگه طلو طلو خود ای رئیس خوارج رفت و یک جای افتاد. ابن روه میگه که حضرت علیه السلام گفتن خب حالا مثلا ما 4000 نفر کشتیم، 4000 نی بردار بریم، سر هر جنازه رسیدی یک نی بگذار. که هر جنازه ما یک نی گذاشتیم رفتیم گفتیم آقا یک نی اضافه آمد. شما فرمودی 4000 تا یکی کم شد. فرمود بریم او دامنه کوه. رفتیم اونجا یکم جلوتر، برو ببین چه میبینی. یه دیدم از داخل اون حفره آب دو تا لنگ بیرون است، دو تا پا بیرون است. گفت حالا اینو بکشش بیرون. بعد کشیدمش بیرون دیدم رئیس خوارج. بله، حضرت رسول گفت شیطان و رده روز گفته. من رئیسشون رو با یک سیه کشتم. اینا محاسبات دارد. بله، عنایت های الهی همش درست، ولی بیان دنبال و محاسبات هم بگردیم. فقط میگن یک دو نفر از مقابل حضرت علی علیه السلام جان به در بردن، فقط دو نفر، یکی امراض بوده است، یکی بوسه ابن عطاس، و هر دوشون بخاطر رسوایی که را انداختن. خب گفتنی نیست که حضرت گفتن حالا بلند شده بکشید. فرمودن نه، اینا باشن همینجور خوب است که در تاریخ بماند. از کنار علی بخاری سمت در بیره راهش همینه دیگه، راه دیگه ندارد. اونم حضرت از بس کریمه میگه اینجور افراد رو بخشیدن به همون بیابروی خودشون، بذار برن تو تاریخ بماند. هیچ که نمیتونه در مقابل علیه السلام بیستد. پس از قدرت حضرت گفتیم، از هیبتش گفتیم، از شجاعتش گفتیم، ولی اینی که بیایید تکنیک هایی به کار ببرید که خود حضرت میفرماید من محاسبه میکنم، محاسباتی که چاره ای ندارد او میرد، بعد او هم تو محاسبه که قرار میبینه میگیره میبینه آره دیگه هیچ چاره ای ندارد. حکمت بعد حکمت 311 و قال علیه السلام لابنه محمد ابن الحنفیه یا بنی انی اخاف علیک الفخر. حضرت محمد ابن حنفیه فرزندشون چنین گفتن. ببین علی علیه السلام یک کنیزی داشت خوله حنفیه دیگر، کنیزی بود از زبید بود، بعد با زبید اسیر شد و به جنگ افتاد. خلاصه در تقسیم بندی حضرت رسول این کنیز را به افتاد به دست علیه السلام. حضرت رسول فرمودن که بچه ای از این کنیز اگر داشتی اسمش رو به نام اسم من بگذار، شد محمد ابن حنفیه. اگر حنفیه میگویم به خاطر بود اجداد مادریشی که حنفیه بودن اسمشون. فرمد پسرم اینی اخاف علیک الفقر، من میترسم فقر را نسبت به تو. اصلا باید از فقر بترسد، فقر چیز خوبی نیست. پس سید بالله من، به خدا پناه ببرید از فقر، ترویج فقر خوب نیست، اعوذ بالله من الفقر بگید، به خدا پناه ببرید. فقر ممکنه فرصتی برای شیطان باشد که دین از ما بگیرد. بعد دو دلیل میارد، فین الفقر منقصت للدین مدهشت للعقل داعیت للمغد، به این دلیل که فقر دین را ناقص میکند، عقل را سرگردان میکند، انگیزه خشم میشود. ما اگر جامعه فقیر داشته باشیم به خاطر همون فقرشون، بیدینی، ناآرامی و بیعقلی میاد توی جامعه. فقر یه چیزی نیست که همه تحملش داشته باشند. اصلا عموم مردم باید راحت باشند. حالا نمیخوام بگیم رفاه به اون معنایی که دیگه از ابعاد ایثارشون بگذرن، الان نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشند. اگر مردمی آرام و عاقل و متدین میخواهید باید جامعه رفاه نسبی داشته باشد. این فرمایش خود حضرت است، فین الفقر منقصت للدین مدهشت للعقل داعیت للمغد، یعنی فقر نباشد دینداری هست، عقل هست، آرامش هست. وقتی دین میرود بخواد فقیر بی دین میشود، البته کلیت ندارد، کلیت ندارد. اصلا خیلی ها این راه فقر رو پیش میگیرن برای نجات، ولی از بر اکثریت واقعا یک جور میبرند. من اتا غنیان فتواضع له لغناه ذهب ثلث دینه، آن که نزد غنی برود و به خاطر غنای او ثروت او تواضعش کند دو سوم دینش را داده. خب چرا اونقدر طرف فقیر باشد که در صدی از فقرا چنین کند؟ و عقل رو میبرد، انگیزه خشم میشود. حضرت در کلمه سادی 25 داره که مکرر دعا میکردن خدایا اللهم صون و چی بلی سال و لا تردل جایی بلقدار، خدای ظرفیت پولداری به من بده، ظرفیت بیپولی هم به من بده. پس ترزق طالبی رزقک، ممکنه آدم بیپول دنبال افراد معمولی بره از اونا روزی بخواد. و استعطف شراق خلقک، ممکنه این ظرفیت نباشد انسان دنبال آدم های شرور برود با اونها مهربان بشه و چون اونا پول دارند. و ادامهش این که ممکنه از کسی که چیزی بهش بده تعریف کند ندهد بد بگوید، در صورتی که خدای تو ولی و لیتا و من هستی. دنبال این هستیم بگیم در نهج البلاغه این رو میخواد حضرت بگوید، عامه مردم رفاه نسبی بلکه بالاتر از متوسط رو داشته باشند، چون خیلی هم مرفع بودن ضد رفاه میشود و ولی خب بنا هم نیست علایل مردم مشکل اقتصادی داشته باشند. این عامه مردم. ولی خود حضرت نساده زندگی میکنند. ولی که همین عامه مردم اگر ندارن غصه نخورند. بگن علی هم مثل ماست. اون خطبه 29 را ببینید. حضرت میرود نزد علا ابن زیاد حارسی، حالا به منزلش میرود، او مریض بود، میره به دیدنش، میبینه خانه قشنگ و گسترده و وسیع دارد، فرمود این خانه را آخرت در آخرت بیشتر محتاجی. بگم چه کنی؟ که این خانه دنیا و آخرت برات داشته باشد مهمانی کن، حقوق افرادی که در این خانه هن رعایت کن، صله رحم را بنداز، خلاصه خیرشو ببینن از این خانه، وقت به درد آخرت میخورد. بعد علا ابن زیاد میگه من به شما شکایتی دارم از برادرم، که این برادر من مشکلی دارد. اشکو الهی که اخی عاصم ابن زیاد برادرم مشکلی دارد. از این فرمو چی شده؟ گفت چی؟ لباس پشمین پوشیده رفته زاهد و بیابانگرد شده است، زن و بچهش هم رها کرده. فرمود بگید بیاد. بعد فرمودن که خب اما رحمت اهلک و ولدک، تو به زن و بچه هم نمیخوای رحم کنی؟ والا را افتاده میگه من تو بیابان عبادت میکنم، زن و بچه تو چی؟ دقیق استحامه و کل خبیث، شیطان سرت کلا گذاشته. اتر الله اهل لکت طیبات به هوه یک رو انت خود ها، فکر میکنی خدا گفته حلال از طیبات، بعد میگه تو نخور، بعد بهم میگه که آقا چه اشکال به قضا و لباس من میگیری؟ لباس شما و قضای شما از لباس و قضای من برتر. حضرت میفرماد وی حک اندیل از تو کند، وای بر تو، مگه من مثل تو هستم؟ ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. این وظیفه رهبران عادل است در حد ضعیف‌ترین زندگی کنند. تو مگه رهبر جامعه ای؟ برو تو راحت زندگی کن. میگوین علی علیه السلام 9 جمله گفته، سلوحه جملات بشریت است که قبل و بعدش نمیتونه کسی حرف بزنه. مثل 3 جملهش در مناجات با خداست، 3 جملهش در روش هاست، 3 جملهش در حکمته. اما تو بحث ادب و روش ها اون 3 جمله که دیگه سلوه از این است که مرتبطه به بحث ماست. امدن علا من شهت تکن امیرا، بو منت بگذاری امیر شدی. احتج الا من شهت تکن اسیرا، بو نیاز داشته باشی اسیر شده. استغنا من شهت تکن نذیر، بو بی نیاز باشی نذیر شده. ما قرار نداریم مردم رو اسیر یک عده پولدار بکنیم که و محتاجشون بکنیم. میخوام همه نذیر باشند، میخوام همه شبیه باشند. چرا فقر رو تحمیل کنیم؟ یک نگاه کلی به نهج البلاغه داشته باشیم. فقر هیچ جای تجلیل ندارد، هیچ تعریف کردنی نیست، بلکه گاهی وقتا انسان وحشت میکند صحبتهایی که میبیند. حکمت 98 رو ببینید، ریشه های فقر رو اونجا پیدا میکنید، رازش رو میبینید. یک نگاه کلی میخواد، مقدار نهج البلاغه شناسی میخواد. خود نهج البلاغه و فسر و بعض و بعضا هم دیگر رو تفسیر میکنند. اونجا در حکمت 98 یک راز عجیبی را مطرح میکنند. برمد حاکمیت گاهی افراد ضعیف رو میاره بالا، انتخابش بر مبنای ضعیف هاست که خیلی اتفاق بد میفتند. برای اینکه این ضعیف رو نگه بدارد ایده باید تعریفش کنند، بزرگش کنند. و بعد دیگه دیم جاسوس بگذاریم که کسی حرف نزند، و هر کسی هم که شایسته باشد تو سرش بزنیم روش نکند، جایی رو نگیرد. حالا یه کشوری که ضعیف رو دارن جایگاه بهش میدند، به خاطر حفظ این جایگاه جاسوس بعد قربانگو و تو سری زدن به تفرادی که بخوان روش کنند و در نتیجه تحمیل شدن فقر بر جامعه، نه مسئولین عرضه دارند اقتصاد را شکوفا کنند، نه افراد بزرگ رو میذارن روش کنند. خب این واقعا تعریف کردنیه، خوبه، افتخار دارد. حاجی امام سجاد فرمود نگاه کن، هر جا نگاه کنی مردم شش جور میبینی، همه حیوان، یک گروه شیر، یک گروه گرگ، یک گروه سگ، یک گروه خوک، یک گروه گوسفند، یک گروه روباه. و فهمیدن شیر این سران کشوری میخوان هم دیگر رو بدرند، گرگ تاجرها میخوان مردم رو بچاپن، کردشون با سگ هم دارن ازشون دفاع کنن، روباه توجیهگرانی که این کار اینا رو توجیه میکنند، خوک هم یک عده دنبال فسادن تو جامعه، میگن وضع خوبی، حالا که اینا درگیر خودشون هستن ما دنبال فسادمون باشیم. بقیه هم که باشن گوسفندن، چه کنن گوسفند تو این بین خوک و گرگ و شیر؟ این فقری که یک عدهش به خاطری باشد که حاکمین دنبال میزن، تجار دنبال چاپیدنن، افتخار دارد، عده هم سگان اینا شدن بقیه رو پاچه بقیه رو بگیرن، هیچ افتخار نیست، هیچ خوبی هم ندارد، دین میگیرد، خشم میآورد، آرامش به هم میریزد. اون حکمت 98 رو دقیق تر بخونید، اینجا معلوم میشه راز توزیع فقر در یک کشور چیست. حکمت بعدی حکمت 312، و قال علیه السلام لسائلین سأله عن معذلت، حضرت فرمود به شخصی که پرسیده بود از مشکلی، شخصی آمد یک سوالی از حضرت کرد، کی بود اون شخص؟ ابن کواء بود اسمش، ابن الکواء، و جز کسانی بود دشمن حضرت هم بود، زمین خوارج هم بود. ابن الکواء ببینید زیاد آمده روایت، عمدتاً اسبغ ابن نباته نقل میکند، میگه که ابن الکواء چونه گفت چنان گفت، میاد از حضرت سوال میپرسد، شما سوالاتی که ابن الکواء پرسیده، و حضرت میگه چه جور سوالاتی است که تو میپرسید، یک نگاهی بکنید. بعضی سوالاش بیشتر حالت معمایی دارد، بعضی سوالاتش اصلا بی فایده است برای خودش، بعضی سوالاتش میخواد خودش اظهار فضل کند، بعضی سوالاتش میخواد حضرت اذیت کند، یک شرایط قرار بده که اذیت بشه. همه اینا مشکل دارن. حالا من به بعضی از سوالاتش که پرسیده چه بوده میگم. حضرت به سوال کننده ای که مقصود ابن الکعبا بود که سوال از مشکلی کرده بود، فرمود سل تفقهن، بپرس به این هدف که بفهمی، لا تسأل تعنتا، نپرس به غیر جهت اصلی. تعنت یعنی علاوه بر امر شاق غیر جهت بیراهه، سوال بیراهه نپرسید. مثلا یکی از سوالات معمایی که اظهار فضل میخواد بکند، آمده میگه که امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، از همینجا که شما پایتان را گذاشته اید تا عرش الهی چند متر است؟ کم بین موضع قدمک الى عرش ربک. حضرت هم ثکلت که امک، کلمه ثکلت که امک رو وقتی به کار میبرن که امامی رو بخوان اذیت کنند، یعنی این کار رو نکنید که عمرتون کم میشود، کلن هر کسی با امام در بیفتد عمرش کم میشه، یه قانونی نفرین هم نمی کند از این واقعیتی، میگه آخه در نیفتید آزار ندید عمرتون کم میشود. فرمود سل متعلمن لا تسل متعنتا، بپرس یک چیزی بفهمی بیراه پرسیدن چیست. بعد فرمود خب یک چیزی میگم که باز به دردت بخورد، از موضع قدم من تا عرش الهی این است که خالصانه بگویید لا اله الا الله. یک چیزی بگید که به دردتون بخورد، اصلا عوض کردن جرد و اصرا ارتباط ایجاد کنید، از موضع خاکی نباشید آسمانی باشید، زیر خاکی نباشید که خدای دیگر داشته باشید. لا اله الا الله رو تا چطور بگید تا بالا می روید، که چون سالش نبود میخواست مت کند سانت کند. حضرت فرمود نپرسید این سوالاتی که به دردش نمی خورد. میگه ابن سیرین گاهی وقتا میامد ازش یه سوال میکردن، سوالات معمایی اینها، میگفت که این سوالتو نگه دار، این سوال خوبی حالا نپرس، حتی تسأل عن اخاک ابلیس، تو از برادرت ابلیس بپرسی، وقتی ابلیس رو پیدا کردی سوالا رو از او بپرس. روکم ابن سیرین اینجوری جواب میداد. باز ابن مرکبا یه وقت آمده است که از حضرت بپرسد، هم میخواست بپرسد نپرسید حضرت، فرمودن که فعقل ما تسأل عن عقل تو با کار بنداز، همینطوری نپرس، گفت یالله بگید آیه قرآن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک که هم خیر البریه، اونایی که مؤمنند و عمل صالح کردن خیر البریه هستن، یعنی کی؟ خودش جز خارجی ها دشمن حضرته، تو جمع مدی خارجی بودن، از خبارش بودن. پس سکت امیر المومین، حضرت ساکش دوباره پرسید، سه باره پرسید، فرمود وی حک یبن الکوا، وای بر تو اولای که نهنو، اونا ما هستیم و اسبا اونا پیروان ما تا روز قیامت. ببینید میخواد تو جمع مداری، حضرت نمیخواد اینجا بگه، جمع صلاح نیست این حرف رو بگه، هی سوال میپرسد. و خلاصه یه وقت گفتن که این اجلس انک متعنت ولست به متفقه، بنشین تو فقط میخوای اذیت کن، تو سوال که برای تفقه نمیپرسی، سر اما بداله هر چی دلت میخواد بپرس، این شیت هر چی دلت میخواد، تعنتن این شیت تفقه، میخوای بفهمی، میخوای اذیت کنی، میخوای بیراهه بری، بپرسه بهت بگم دیگه. باید پرسید، ولی مجموع سوالاتی که پرسیده ابن الکوا رو جمع کنیم، من بعد میفهمیم لا تسأل تعنتن یعنی چه. آقا خیلی چیز علم بریم بیرون، اینقدر ما سوالات داریم که به جوابش محتاجیم، دیگه به معما نمیرسد، به اینکه اظهار فضل کنیم نمیرسد و به بیهوده به درد ما نمیخورد نمیرسد. خیلی از این قواعد درسی که تو حوزه ما می‌خونی ثمر ندارد، آخرش میگن ثمرات علمی، یعنی چه ثمرات علمی؟ ما تو اونایی که نیاز داریم موندیم، اونا رو یاد بگیریم، اگه وقت بود عیب نداره به بقیه‌ش هم برسیم. صرفا میگن داد تسل تنوتن یعنی که آزار ندی طرف رو، نه، این راه پرسیدن. سوالات ابن الکوا رو من بررسی کردم، یکی یکی نگاه کردم که چی پرسیدن از حضرت. حضرت همشون که جواب بلد بوده و جوابم داده، سوال معمایی اظهار فضل کردن، سوال آزار دادن و سوالات بیفایده که به درد نمیخورد و در نتیجه خیلی از درسای بیفایده که ما میخوانیم حذفش کنیم، مفیدتراشو داشته باشیم. بعد گاهی وقت 50 تا قاعده از ما به 20 تاش محتاجیم، همه رو در هم کردیم، هیچ کدومش یاد نمیگیم، اینجا رو هم چه بسا شامل بشه. ولی خب باید پرسید، این سالم افتاح العلم، اگر نپرسید که مشکلات علم باز نمی شود. من با شعر خوندم که شفا علما طول سال و انما تمام علما طول سکوت علال جهلی، اگه بخوای نپرسید که همیشه جاهل میمونید، بپرسید. اما سوالتون تا که چه سوالی باشد؟ و این العالم المتأسف شبیه بالجاهل. خب بنابراین سوال کننده مواظب باشد آزار ندهد، سوال معمایی نپرسد، سوال بیفایده نپرسد، سوالی که به دردش نمیخورد نپرسد، اظهار فضل نکند. این اون مواردی بود که ابن القوا انجام میداد و جواب دهنده بتوند که دو تا جواب بلدی، 50 تا بلد نیستی، لا ادری رو بگو، پاسخ دهنده تو هم از او استفاده کن. طرف میپرسد بگو این خوب واضح نیست برای من، بگو از بقیه بپرس، ضایع نشه طرف، فکر نکنه جواب رو گرفته، اونم بگیر مسائلی دارد. ایده آمدن 4 کلمه بلد بودن، بعد این اظهار فرض کردن و این العالم المتأسف شبیه هم بالجاهل. عالم هم گاهی وقتا داره بی‌عدالتی میکند، این شبیه به جاهله. جنوب عالم اگر نمیدونی بی‌عدالتی نکن، بگو نمیدونم. کم میدونی بگو کم میدونم. و قتاده آمده میگه حالا بپرسید هر چی میخواد بپرسید، بپرسید من بلدم. میگه اتفاقا ابو حنیفه اونجا بود، کم سن و سال هم بود، جوان بود، گفت بپرسم. گفت بپرس. گفت همین چی مورچه‌ای که به سپاه سلیمان گفت اینا بی شورن، مورچه‌ها بری تو آشیانهاتون، مذکر بود یا مؤنث؟ بعد قتاده گفت که همین الان تو یک مورچه نشون بدن میفهمی مؤنث یا مذکر، که من برگردم به زمان حضرت سلیمان بگم اون موشه مذکر بود یا مؤنث. گفت بله من میفهمم. اینجا رو اگه نفهمه اونجا رو میفهمم. چطور میفهمی؟ گفت اون موشه اونجا مؤنث بود. گفت چطور؟ گفت قرآن میگه قالت نملتون. حالا نمله و تاش تا وحدت هست، مثل شجره، مثل سمکه، یعنی یک موشه تا وحدت هست. اما قالت که میگه مؤنث بوده، مرشد رو نمیفهمی مذکر یا مؤنث، قالت رو که باید بفهمی مؤنث هست، که قرآن که باید خونده باشی، نباید اظهار رو فرضاً بکند اون کسی هم که چیزی بلد است. و این روایت هم در رابطه با حق العالم بگم که علی انسان فرمود که از حقوقی که عالم دارد لا تکثر علیه السؤال، زیاد ازش نپرسید. لا تأخذ بثوبه، لباسشو نگیرید. اذا دخلت علی و اندهو اذا دخلت علی و اندهو قوم فسلم علیهم جمیعا. بله. لا تغمز به عینک، لا تشر بیدی، اشاره نکنید، به چشمک بهش نزنید. لا تکثر من القول، خیلی حرف نزنید و خستهش نکنید. بعد فرمودن همونطور که یک درخت خورما بیستید، یک خورمه که رسید ازش بیفتد بگیرید، رسیدهاشو بگیرید، حواستون باشد. که یک بحث های مفصلی هست در بحث رابطه عالم متعلم که به اینجا خیلی هم مرتبط نمیشه، ولی در نهایت سوال کننده روش هایی دارد، پاسخ دهنده هم برنامه هایی دارد. و حضرت میفرماید سوال کننده مثل ابن القوا نباشد، بری خود مطرح کردن و برای اذیت کردن و سوالات بی فایده و معما پرسیدن نباشد، پاسخ دهنده بی انصاف نباشد، ظلم نکند. طرف یک سوالی کرده، راه رو بهش نشون بده، همون مقداری که بلدی نشون بده، بعد تکبرم نکند و اینطوری باشد که به علم ظلم نشود. چون میگه لا ادری نصف العلم، لا ادری نصف العلم است، بعضی میگن لا ادری نصف العلم است، یعنی انصاف داشته باشید، ظلم به علم نکنید، بگید نمیدونم تا علم شکوفا بشود، که بر از جای دیگه بپرسد. اگر عالمی ندوند باز بگه من میدونم، بی انصافی به علم میشود، اون هم وظیفه دارد بی انصافی نکند، این هم وظیفه ای دارد. که البته بحث علم و عالم و متعلم در جاهای متعددی از نهج البلاغه آمده که هر کدامش رو در جای خود توضیحاتی داده ایم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.